بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایشات مرحوم شهید آیت الله مطهری را درباره کلمه شریفه رب و ربوبیت پروردگار و تفسیر این معنا به اضافه عبارت عالمین، رب العالمین، ملاحظه فرمودید و رشد نشون دادن که در واقع یک ترکیبی از معنای در واقع خداوندگاری و تربیت و مربی بودن در معنای شریفه آیه شریفه رب العالمین مطرحه و تحلیل و تفسیر مفصلی بیان فرمودن که اشاره کردیم و نتیجه هم گرفتن که رب به معنایی که در قرآن کریم وجود داره معادل فارسی نداره و ترکیبی باید صورت بگیره از این دو معنا تا حیث ربوبیت پروردگار تبیین بشه. ربوبیت پروردگار چه برای موجودات مجردی که تدریج و حرکت در اونها مطرح نیست و چه در ارتباط با موجوداتی که تدریج و حرکت در اونهاست و در واقع حیث بد و عودشون دو حیث، برخلاف موجودات مجردی که حیث بد و عودشون یک حیثیت بیشتر نیست. اما نظرات سایر مفسرین رو بخوایم اینجا بررسی کنیم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریفشون باز این بحث ربوبیت پروردگار را مطرح فرمودن و در البیانی که قبلا بخشی از کلماتش رو در ارتباط با بقیه آیات و کلمات شریفه سوره حمد بیان کردیم، عبارت ایشون رضوان الله تعالی علیه این است که نظر مبارکشون اینه که رب در آیه شریفه در واقع از ربوبه گرفته شده و معنای ربوبه رو به اصطلاح مبنای تفسیر خلاصه آیه شریفه قرار میدن و اعتقاد دارن که خدمت شما عارضم، اعتقاد دارن که این معناست که مورد نظره و خلاصه تعبیر عبارت ایشون اگر بله الرب مأخوذ من ربوبه و هو المالک المصلح والمربی، خلاصه معنای ربوبه را مبنا قرار دادن و فرمودن که ربوبه هو المالک المصلح، اون مالکی است که اصلاح میکنه و المربی و تربیت میکنه و منه الربیبه و کلمه ربیبه هم از همین معنای ربوبه اخذ شده که ما هو لا یطلق علی غیره الا غیره تعالی الا مضافا و تعبیر ایشون همطور که ملاحظه کردید این است که اطلاق نمیشه کلمه رب بر غیر خدای متعال الا مضافا فیقال رب السفینه رب الدار، اینطوره. پس رب رو به معنای ربوبه گرفتن و خلاصه به این معنا و وقتی هم این معنا را تبیین کردن در توضیح مسئله اینطوری توضیح میدن که قبلا عرض کردم بخشش رو در ارتباط با الحمدلله استفاده کرده بودیم، ادامه فرمایش ایشون این است که بله میفرمایند که عبارتی که ناظر به این معناست این است که بله میفرمان المنشأ الثانی به جمله رب العالمین فانه المنعم علی عبادی بالخلق والایجاد ثم التربیه به تربیت و تکمیل، که خدای متعال عرض کردم این ذیل مسئله تعلق حمد به ذات اقدس اله به اعتبار حیث ربوبیت او مطرح می فرماید. قبلا حیث حمدش خونده شده بود، الان حیث ربوبیت مورد نظر ایشونه. فانه المنعم على عباده بالخلق والايجاد ثم بالتربیت و تکوین. بله، و بعد وارد جمله بعدی میشن که الرحمن الرحیم که عرض کردم همه را، و بعد هم مالک یوم الدین که تقریبا همه را به یک در مجموع یک گونه معنا میکنن که حیث تعلق حمد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بله، این رو تبیین میکنن تا میرسن به در واقع عبارت بعدی آیه که یاک نعبد و یاک نستعین. علی ای حال همونطور که ملاحظه میکنید خلاصه فرمایش ایشون در معنای رب، رببست و حیثیت ربوبیت الهی را حیثیت در واقع تربیت و تکمیل تعبیر می فرمایند که خدای متعال علاوه بر حیث خلق و ایجاد حیث تربیت و تکمیل را هم عهده داره. و به این معنا از خلاصه با این معنای از ربوبیت ایشون در تفسیر شریفشون استفاده میکنن و بهره میبرن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در تفسیر شریف المیزانشون تقریبا همینطور سیر فرمودن که میفرمان که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بله، بیشتر اساتید قرائت خواندن ملک یوم الدین، اما کلمه رب، حالا چون میخوان با هم اینها رو معنا کنن، اما کلمه رب معنای این کلمه مالکی است که امر مملوک خود را تدبیر کند. اینطوری پس ایشون در واقع در معنای ربوبیت حیث مالکیت را و حیث تدبیر را با هم اخذ میکنن و میفهمن پس در معنای مالک، پس معنای مالک در کلمه رب خوابیده. یعنی ما در ارتباط با ذات اقدس اله وقتی از ربوبیت خدای متعال سخن میگیم، مالکیت توأم با تربیت، توأم با تدبیر و تربیت به تعبیر ایشون که حالا بعد ایشالا از آهم کرد. بله، بعد هم به همین اعتبار حیث ملک را مطرح میکنن که ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاص چیزی قائم به چیز دیگر می شود و لازمه آن صحت تصرفات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است. وقتی می گوییم فلان متاع ملک من است، بله، معنایش این است که آن متاع یک نوع قیامی به وجود من دارد. از میخوام من ملک عرض کردم، ملک نزد ما اهل اجتماع، چون میخوام مالک را معنا کنن و حیث مالکیت را تبیین کنن، معنای مالکیت و در واقع تقسیم مالکیت به حقیقی و اعتباری را مبنا قرار میدن که در واقع ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوصی است که به خاطر آن اختصاص چیزی قائم به چیزی دیگر میشود و لازمه آن صحت تصرفات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است. وقتی میگوییم فلان متاع ملک من است، معنایش این است که آن متاع یک نوع قیامی به وجود من دارد که اگر من باشم می توانم در آن تصرف کنم و اگر من نباشم دیگری نمی تواند در آن تصرف کند. و توضیح میدن که این معنای از ملک البته در ظرف اجتماع و مانند سایر قوانین اجتماعی وضعی و قراردادیه، نه حقیقی، الا اینکه این امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده و آن را نیز ملک مینامیم. توضیح این که ما در خود چیزهای سراغ داریم، خب پس یک ملک اعتباری داریم در اجتماع، قیامی را در ظرف اجتماع و در ظرف اعتبار تبیین میکنه که اون قیام مستلزم اینه که اون در واقع شیئی که قائم میشه به من بتونم در اون تصرف کنم و به اصطلاح مالک او به حساب بیام. ولی در متن واقع ما چیزهایی سراغ داریم که به تمام معنای کلمه و حقیقتا ملک ما هستن و وجودشان قائم به وجود ماست، مانند اجزاء بدن ما و قوای بدن ما، بینایی ما، چشم ما، شنوایی ما و گوش ما، چشایی ما و دهان ما، لامسه ما، پوست بدن ما، بویایی ما و بینی ما و نیز دست و پا و سایر اعضای بدن ما که حقیقتا مال ما هستن و می شود گفت مال ما هستن چون وجودشان قائم به وجود ماست. اگر ما نباشیم چشم و گوش ما جدای از وجود ما هستی علاهده ای ندارن. معنای این ملک همین است که گفتیم اولا هستیشان قائم به هستی ماست، ثانیا جدا و مستقل از ما وجود ندارن، ثالثا این که ما میتوانیم طبق دلخواه خود از آنها استفاده کنیم و این معنای ملک حقیقی است. آنگاه آنچرا که با دسترنج خود یا راه مشروع دیگری به دست می آوریم ملک خود می دانیم، چون این ملک هم مانند آن ملک چیزی است که ما به دلخواه خود در آن تصرف می کنیم. ولیکن ملک حقیقی نیست، به خاطر اینکه این ماشین سواری من و خانه و فرش من وجودش قائم به وجود من نیست که من وقتی از دنیا بروم آن هم با من از دنیا برود. پس ملکیت آنها حقیقی نیست، بلکه قانونی و شبیه به ملک حقیقی است. ملاحظه میکنید که ایشون در واقع چون در معنای رب مالکیت اخذ شده، مالکیت رو تقسیم کردن به مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. خب حالا که مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری ما داریم، کدوم معنای مالکیت رو میشه به خدا نسبت داد و در معنای رب اخذ کرد که بالاخره معنای ملکیت و مالکیت در معنای رب خابیده باشه؟ از میان این دو قسم آن که صحیح است که به خدا نسبت داده شود همان ملک حقیقی است نه اعتباری، چون ملک اعتباری با بطلان اعتبار باطل می شود. این مال ما دام ما، این مال ما یک مال ما دام مال دام مال من است که نفروشم و به ارث ندهم و این مال مادام مال من است که نفروشم و به ارث ندهم. خب واضح دیگه. و بعد از فروختن اعتبار ملکیت من باطل می شود. بالاخره ملکیت اعتباری این طوریه دیگه، یک القی اعتباری و نسبت اعتباری و قیام اعتباری بین این مال و این مالک وجود داره. وقتی فروخت این رابطه قطع میشه، وقتی که خلاصه از دنیا رفت و به ارث کسی دیگری در آمد، مالک او کسی دیگری خواهد بود. و معلوم است که مالکیت خدای تعالی نسبت به عالم باطل شدنی نیست و نیز پروازه است که ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد. خیلی خوب، حالا که مالکیت حقیقی عالم از آن خدای متعاله، این مالکیت حقیقی جدای از تدبیر نیست، چون ممکن نیست فرضاً کره زمین با همه موجودات زنده و غیر زنده روی آن در هستی خود محتاج به خدا باشد، ولی در آثار هستی مستقل و از او بی نیاز باشد. وقتی خدا مالک همه هستی هاست، هستی کره زمین از اوست، هستی حیات روی آن و تمامی آثار حیات از اوست و در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در آن و همه عالم از او خواهد بود. پس او رب تمامی ما سوای خیش است، چون کلمه رب به معنای مالک مدبر است. ملاحظه میکنید در واقع اون حیثی که مرحوم آقای مطهری دنبال بود که حیث خداوندگاری را خلاصه انا رب العبل و للبیت رب، که بیت صاحبی داره، خداوندگاری داره، ربی داره، با حیث تربیت و در واقع تدبیر امر در واقع این شی رو توامان در معنای رب اخذ کنند که مرحوم آقای طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه تقریبا همین نکته و همین معنا و همین مبنا را اخذ فرمودند. برابر این با تحلیل در واقع معنای رب و اثبات این که در معنای رب حیث خلاصه مالکیت هم خابیده و در واقع این معنا را پیاده فرمودن. نکته بعدی که آیه طباطبایی هم اشاره میکنن در فرمایشات و شاگردشون مرحوم مطهری هم بود، البته مرحوم مطهری اینجا تحلیل مالکیت را انجام ندادن چون در ادامه تفسیر ایشون در ویل مالکیت الدین انشاءالله تحلیلی دارن که بعد اشاره بهش خواهیم کرد که اونجا حیث ملکیت و مالکیت رو از هم جدا میکنن. حالا انشاءالله به اون سر جای خودش میرسیم و خلاصه فرمایش آقای طباطبایی رو اونجا تعقیب میکنیم که مالک بهتره یا ملک بهتره، ولی فعلا این مقدار تحلیل معنای مالکیت رو به جهت این که مالکیت در رب به تعبیر آقای طباطبایی معناش خوابیده اینو بیان فرمودن. آخرین نکته این بخش اون کلمه رب العالمین، اما کلمه عالمین این کلمه جمع عالم به فتح لام است، معنایش آنچه ممکن است که با آن علم یافت، با آن علم یافت. حالا اینو اجازه بدید نگاه کردم به ساعت وقت تمام شده، کلمه عالمین را هم ایشون تبیین میکنن، همون تبیینی که تو فرمایشات تلمیزشون برای آقای مطهری بود که انشاءالله عرض خواهم کرد هم معناشو و هم اصطلاحشو. و در ذیل کلمه عالمین جملات مرحوم آقای خویی هم باید برسیم، ظاهرا دیگه فرصت نداریم امروز، به بقیه بحث هم باید پرداخته بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.